بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شروع گشتی، مکاسب دو، جلد دو، صفحه 228. و اما الاطلاقات فهی مسوقتون لبیان حکم آخر.
و اما الاطلاقات فهی مضافن الى امکان دعوا انصرافها الى الغالب كما في المصالح مسروقة لبيان حكم آخر. خب تو صفحه 227 فرمود که کما ان سطر ششم پنجم فرمود کما ان ظاهره عدم الفرق بین السلطان المخالف المعتقد به استحقاق اخذ خراج والمؤمن والكافر و این اعترف ها به عدم استحقاق. بحث این بود که آیا شرط در مورد تعبیر کنیم سلطان، آیا درش فرق بین شیعه و سنی هست یا نه؟ آیا اختصاص داره ادله به سلطان سنی یا شامل سلطان شیعه هم میشه؟ دو دلیل مطرح شده بود برای عموم و مسئلتون مشکلتون، دو دلیل مطرح کرد برای عموم. از دلیل اول جواب داد که اساسا توسط به لا حرج درست نیست اینجا، اما اطلاق ادله نقلی اخبار، چون جواب میده اخبار اگرچه کلمه سلطان توش مطلقه اما کلام صادر از امام برای بیان اطلاق سلطان نبوده، برای بیان حکم دیگری است. خیلی باید توجه کنید، صرف این که یک کلمه ای اسم جنسی تو کلام امام آمده باشه شما حق ندارید به اطلاق او اخذ بکنید تا اینکه احراز بکنید آوردن اون اسم جنس برای افاده همون تعمیم بوده که شما برداشت بکنید، بعد احراز بشه که در مقام بیان اطلاق در همون اسم جنسه. او روایات مشتمل بر سلطان به صورت مطلق، سلطانه یا از سلطان، اصل ورود اون کلام و صدور اون کلام از امام برای بیان یک جهت دیگه بوده. حالا نمونه‌هاشو میگه در صحیحه حلبی سؤال سائل از اینه که آیا میشود اهل الارض رو هم زمیمه کرد به ارض در تقبل از سلطان؟ امام فرمود بله. صحیح حلبی صفحه 208 باید رو متن روایت ما باید رو متن دقت کنیم. صفحه 208 امام فرموده بود لا بأس به ان یتقبل الرجل الارض و اهل الارض من السلطان. خوب دقت کنید، اینجا یک دقت ویژه میخواد. ببینید تو ادبیات خوندید واو گاهی عطف، گاهی به معنی معص، گاهی محتمل الامرینه. نه تو همون عوامل و هدایه هم داشتیم، واو گاهی عطف، گاهی به معنی معص، گاهی محتمل الامرینه. خیال نکنید اگر عطف بود به معنی معه میشه. شما اگر بگید جا زیدون و امرن و امرن، این واو برای معه است، یعنی آمدن این دو با هم بود. و امرن بگید اگر بگید جا زیدون و امرون، اگر بگید جا زیدون و امرون، این عطفه، میگه زید و امر آمدن، معیت رو نمیفهمونه، شاید با هم اومدن، شاید اولی اومده بعد اومده، عطف معیت معلوم نیست باشه. پس جا زیدون و امرن معیت، جا زیدون و امرون عطف معیت ازش فهمیده نمیشه. گاهی اوقات هست که میسازه عطف باشه، میسازه بنا معه باشه. میگید رأیت زیدن و امرن، این واو ممکنه بنا معه باشه، یعنی اینا رو با هم دیدم، زید و امر رو با هم دیدم، ممکنه عطف باشه، یعنی زید را دیدم امر را دیدم، حالا با هم یا جدا از هم فهمیده نشه. رأیت زیدن و امرن، واو احتمال هست منو معه باشه که نتیجهش این میشه، زید و امر رو با هم دیدم. اما اگر عطف باشه این هر دوشون رو دیدم، حالا نمیفهمونه با هم، شاید جدا جدا بودن، هر دو دیده شدن. پس رأیت زیدن و امرن دو احتمالیه. حالا مرحوم شیخ انصاری این جمله یتقبل الرجل الارض و اهلها، این واو رو منو معه گرفته، وان اینکه مثل همین رأیت زیدن و امرنه، ممکنه معه باشه، ممکنه عطف باشه. اگر منو معه باشه یعنی زمین و اهل رو با هم تقبل کنه، من اگر عطف باشه یعنی این را قبول کند، او را قبول کند، میتونه این باشه او نباشه، جایزه این رو قبول کنه، اون رو جایزه قبول کنه. عبارتی که الان میخواییم بخونیم، شیخ محمد صحیحه حلبی مسوغتون لبیان جواز ادخال اهل الارض فی الارض، یعنی ایشون واو رو معه گرفته، از کجا معلوم واو منو معه باشه؟ شاید عطف باشه، اومد حساب دستون، نه نه ببینید شما رأیت و زیدن و امران رو چجور معنی میکنید؟ توجه بکنید نگرفتید دیگه چی شده. پس ببینید شیخ میگه این روایت صحیحه حلبی در مقام بیان اطلاق سلطان نیست، در مقام بیان انضمام اهل الارض به ارض، این رو مخواد بگه جایزه ادخال انضمام، یعنی شیخ داره واو در و اهل الارض رو واو رو معه میگیره. کس کردیم اینو ممکنه کسی خدشه کنه، از کجا میگید روایت مسیوقتون به بیان ادخال اهل الارض فی الارض فی التقبل؟ اگر واو بانه معه باشه این میشه، اصل در واو عطفه، عطف که شد معیت فهمیده نمیشه، خیلی دقت کنید، عطف که شد معیت فهمیده نمیشه، ممکنه معیت باشه ممکنه نباشه. لا بأس به ان یتقبل الرجل الارض من السلطان، لا بأس به ان یتقبل الرجل اهل الارض من السلطان، این عطف بر مفعول به مفعول به میشه، نه که اهل الارض مفعول معی الارض باشه. آیا اهل الارض مفعول معی مفعول به؟ ادبیات یادتونه دیگه،
اینجا اگر ما سلطان از کجا شده؟
بله
این اطلاق و تذیر به سلطان از کجا شده؟ اصل وقت
دیگه از سلطان دیگه الف لام مفرد معرف الف لام اطلاق
سلطان است ما می‌گیم اساس چه باز تعبد ا معل از فقط در میاد اما اگر به معنی ما به همون از بگیریم جواز تعبد ا چه با از چه چه به نام فقط متعقد میشه اون عقل
شما قبل از این که اونجا قدر متیقن گیری کنید بیایید ظهور واو رو اول تکلیفشو معلوم کنید. واو ظهور در چی داره؟ اصل در واو عطفه، واو حرف عطفه، واو معنی معبه خواد باشه قرینه میخواد. وقتی بگه جئت و زیدن، نصب زیدن قرینه است، عطف بر مرفوع که نمیتونه بشه. وقتی میگه جا زیدون و عمران، این نصب عمران قرینه است که این واو معصب و عطف نیست. اما اگر قرینه نباشه ظهور اولیه واو در عطفه. عطف که شد معیت رو نمیفهمونه، عطف که شد میفهمونه. این هم تقبلش جائزه، اونم تقبلش جائزه. اینکه با هم بخواد امام بفرماید جائز است ادخال اهل الارض فی الارض، هر دو رو با هم بخواد قبول کنه.
ادخال
انضمام، انضمام یعنی کسی بخواد بره با سلطان قرارداد اینجوری ببنده که من این اراضی خراجیه رو از تو قبول میکنم مالیات بدم، اهل الارض رو هم کالا اهل الارض یادتون باشه اونجا دو جور معنا کردیم، یکی معنای کفار ذمی، یکی معنای من علیه الخراج. اینها رو هم تقبل کنی که خراجات اینها رو جمع کنی برای خودت و قبلا از سلطان اینها رو خریده باشی. آیا جایز است که هم چی اقدامو بکنی، هم ارض رو تقبل کنی هم اهل الارض رو؟
تو
ادخال در حکم داخلش
کنید در حکم جواز فقط، حالا این
انضمام لازمه شده
نداره؟
عبارت ببینید، یک دو
ست
عبارت بخونید.
این هم جایز
میگه اما الاطلاقات فهیه مسوغتون لبیان حکم آخر، یعنی نمیخواد اطلاق از سلطان رو محط نظر داشته باشه امام، بلکه کلام ذکر شده برای بیان یه چیز دیگه، حرفی برای بیان یه چیز دیگه گرفت گفته شده، به جای دیگه وصلش نباید کرد. همونی خوندید توی اصول مظفرم، لا جناح علیکم ان تأکل و کلوم ما امسکن علیکم، کلوم امسکن علیکم، این امر در مقام توهم حضره. میخواد بگه اکل سیدی که کلاب گرفتند و مرده اکلش جایزه، اکل میته نیست، حلاله، از این نمیشه استفاده کرد، پس پاکه، مواضع گزیدگی پاک، شستن نمیخواد. این امر در مورد توهم حضره، میخواد جواز اکل رو، حلیت رو بفهمونه، توهم حرمت رو که توهم میته بودنه دفع کنه. در مقام بیان طهارت نجاست نیست. میگه این آیه هم، این روایت هم مسوقتون لبیان حکم آخر، نه برای بیان اطلاق از سلطان.
اصالت
الاطلاق چی؟ نمیشه
اینجا چاره کرد؟ اصالت الاطلاق اونجا که میدونیم، یقین داریم در مقام این بیان رو، در مقام بیان
وقتی بدانیم در مقام بیان یه چیز دیگه است، از این جهت شک کنید در مقام بیان باشه؟ بله؟ حالا ایشون میگه دیگه، وارد ببینید ادامه شو، میگه مثل، میگه سوق داده شده مسوقتون، یعنی گفته شده برای بیان حکم دیگری، اون حکم دیگر مثل جواز ادخال اهل الارض را در تقبل ارض در صحیحه حلبی، برای دفع توهم حرمت این ادخال انضمام، که بری از سلطان اینا رو با هم متقبل بشی، هم ارض رو هم اهل الارض رو، برای دفع توهم حرمت این کما یظهر این حرمت من اخبار اخر، اخبار دیگری داریم که اینا انضمام اینا رو به هم دیگه منع میکنه، حالا نمیدونی برای چی. این روایت میخواد دفع توهم منع بکنه. پس در مقام بیان اطلاق از سلطان نیست. شما یا از سلطان رو باید قدر متیقنش رو بگیری، میشه سلطان سنی.
دستر جواز
میکنه.
یزهر
رو جنبیدیم، اما یزهر رو نمیدیم، روایت دیگر هم مثل همین که آیاقی زده سریع سونه بودن،
اونم جواز بود. حالا یزهر رو من حاشیه نوشتم، کما یزهر رو من. چرا بگیم من؟
اما یزهر تا برقی آدرس بوده صحیح اسماعیل ابن فضل، اون دلیل بر جواز بود. بله، اما یزهر من اخبار اگر صحیح اسماعیل فضل باشه اون دلیل بر جوازه. برای دفع توهم ذالکه کما یزهر و همین جواز از اخبار دیگری. حالا این دو احتمال اگر مراد رو باید اسماعیل بگیریم، بله او داله بر جواز بلا شد. استدلال شیخ
در صورت کامل بگیر، شما بگیم جمعشون توهم بوده، شما بگیم آقا همین گرفتن اهل، خراج از اهل گرفتن توهم حرمت بوده، داشته اونو میگفته حضرت در مقام بیان این بوده که حیلیت عقض خراج از اهل هست. حالا چون با کار جمع که هست، چه عقض باشه چه معیت باشه، جمعشون سوال بود که هر دوش جایزه یا فقط عقض جایزه.
حالا کار به این نداریم. ببینید الان ایشون میگه بالاخره در مقام بیانه این که سلطان ولو سنی ولو غیر سنی باشد نیست. حالا در مقام بیان چیه؟ بگیم در مقام بیان منع جمع، دفع توهم منع جمعه که ایشون میگه، یا بگیم در مقام بیان اصل جواز تقبل اهل الارض، اینم حرف قشنگیه. توجه کنید، حالا این نکته رو از کردیم دقت بکنید. علی حالی کلمه ادخال رو ایشون آورده، ادخال
چه لازمی
داره؟ ادخال
فقط ادخال
فی الحکم،
یعنی
حلیت
جواز،
ادخال فی الحکم
یعنی ادخال در این که همونطور که خود زمین
خود ایشون میگه ادخال فی تقبل الارض،
خب دیگه تقبل الارض یعنی همونطور که
تقبل حکم یا موضوع حکمه،
حکم جواد منظورم بود، یعنی همونطور که تقبل الارض جواد
تقبل حکم یا موضوعه،
تقبل موضوعه
تمام رو میگه. ایشون میگه ادخال در تقبل، پس ادخال در موضوعه. ایشون داره واو رو معنی مع میگیره، میگه روایت میگه عیبی ندارد زمیمه کنید اهل الارض را به ارض موقع تقبل، هر دو را متقبل بشید، هر دو را متقبل بشوید. این قهرم یعنی واو را بنا معه داره میگیره. که از کردیم حالا این خیلی چون مورد موردیه که ما قبل و ما بعد واو هر دو منصوبند، وقتی ما قبل و ما بعد واو هر دو منصوب باشه، واو معلوم نیست واو مع باشه، میتونه عاطفه باشه. وقتی عاطفه بود پس در مقام بیان جواز ادخال اهل الارض فی تقبل الارض در مقام بیان این هست، نه. میتونیم البته اینجورم بگیم، بالاخره این فرمایش امام فرمایشیش در مورد توهم حذر لا بعث رو امام فرمود، در موردی که توهم بعث هست. چی موهوم البعثه؟ این که اراضی رو بتونی از سلطان جائر قبول کنی. آیا میشه از سلطان جائر رو طرف قرار داد؟ خود قرار دادم اراضی رو از او قبول کرد و مالیات به او داد، آیا جایزه یا نه؟ ممکنه بگیم نه، مختزل قاعده هم که من بود. اهل الارض رو همینجور جداگانه، آیا میشود بری پیش سلطان بگی 10 میلیون مال تو بذار خراجات فلان منطقه رو من جمع کنم برای خودم، اونم سلطان جائر، آیا جایزه این کار یا نه؟ توهم من میره، یعنی شیعه حقیقتا توهم من میکنه، چون سلطان جائر رو جائر میدونه، مستحق اخذ خراجات نمیدونه، او رو هیچ کاره میبینه. پس بره با او قرارداد ببنده، مالیات ها رو از او بخره، اینا قاعدتا به ذهنش میاد که ممنوع باشه. امام فرموده مانع اینه داره. وقتی کلام در مقام بیان جواز بود و رفع توهم حذر بود، دیگه یک اسم جنسی تو اومده شما نمیتونید به اطلاق او تمسک کنه، چون او ثقل کلام نیست. به اطلاق اسم جنسی میشه تمسک کرد که ثقل کلام باشه. ثقل کلام رو رابعثه، نه رو از سلطان، چون توهم حذر میخواد دفع بشه. اگر اسم جنس میگه اعتق رقبتن، میگه خب قف رقبتن دیگه اطلاق داره. اما الان که امام فرمود لا بأس به ان یتقبل الارض و اهل الارض من السلطان، آیا واقعا میخواد سلطان رو تعمیم بده حتی به سلطان جائر شیعی، حتی به سلطانی که خودش هم میدونه حق اخذ نداره، یا مقصود هم سلاطین است که معتقد به استحقاق اخذن خودشونو مثل اولوالامر میدونن؟ اینا نمیدونیم، از این اطلاق نمیشه، از این بیقیدی نمیشه استفاده کرد. این یک نمونه. بفهمید
قسمت این که مثلا استفاده کنیم که بحث بود تلقم هست اونجا باشه، این ما همسکنه که ماش تلقم هست بوده اما اطلاق همسکنه جاری میشه دیگه. اینجا بحث تقبل اهل همون که بحث سلطانش که تلقم نبوده.
اون کلو مما امسکنه، کلو که آمده این در مقام دفع توهم حرمت اکله.
ما کلام شما
کلو مما امسکنه علیکم، سید رو که کلب گرفته و این سید مرده نرسیده ذبحش کنی، توهم میشه که این میته است، حق نداره بخوری. آیا میگه کلو این جوازه؟ همین داره که دفع توهم حذر بکنه دیگه. نمیتونید بگید این کلو یعنی طاهران، این کلو یعنی یجوز الاکل، این لیس الحرام، نه طاهران. از کلو طهارت برداشت نکنید، حلیت اکل برداشت کنید.
اطلاق ما دیگه ما موصوله کلو من ما امسک نه، اطلاق ماش می نمیتونیم استفاده کنیم به توهم حذر راضی عرفه بوده. اما تو امسک
نشی
اونجا چون
بحثی نیسته بگیم هر جنسا که امسک ها مهم نیست. نه اطلاق، اطلاق از آیه، از اطلاق آیه برداشت میکنن برای عدم شرطیت قسل، میگن آیه مطلق فرموده کلو، نه فرموده کلو بعد ان تغسلو. اطلاق اونجا اینه، کار با ما نداره. اون کسانی که مثل شیخ طوسی که به کلو تمسک کردن، حکم به طهارت کردن، گفتن کلو مطلقه، نفرموده کلو بعد ان تغسلو، کاری به ما نداره. ایشون میگه این کلو، شما میگید اطلاق دارد چون بعد ان تغسلو نیاورده، بعد ان تغسلو رو نیاورده، نمیخواد بگه پاک است، این میخواد بگه حرام نیست، میته نیست. شما پاک بودن، نجس بودن و محل‌های گزیدگی سگ رو باید از جای دیگه بفهمید. ادله دیگه میگه آب دهن سگ نجس و باید بشورید. ولی میته نیست. و شستن لازم از ادله دیگه. و کجواز اخذ اکثر مما تقبل به الارض من السلطان در روایت فیض ابن مختار. در روایت فیض ابن مختار صفحه 210 صفحه 209 سوال سائل این بود ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان ثم اعاجرها من اکرتی علا انما اخرج الله تعالی منها من شیء. ببینید سوالش به اینجا ختم نشد که ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان، اون ثم رو آورده بود، سوالش از او ادامه است. سوالش از تقبل عرض من از سلطان نیست که حالا بگید شما این اطلاق داره. امام فرمود لا بعثا، امام اگر فرمود لا بعثا باز اضافه فرمود کذالک و عامل و اکرتی. پس در مقام بیان جواز اخذ اکثر مما تقبل به عرض من از سلطانه، ارز رو از سلطان گرفتی که به سلطان 1,000,000 مالیات بدی، حالا همین ارز رو میدی به دیگری به اجاره که 2,000,000 به تو بده، این آیا جایزه یا نه؟ فهمت جایزه. در مقام بیان اینه، در مقام بیان اطلاق سلطان نیست. و که غیر ذالک من احکام قبالت الارض و استیجار الارض در معادای اون روایات، اون فی مدا معاداها، این روایت فیض ابن مختار از روایات. بل حاصل ان الاستدلال به هذه الاخبار، تمسک به این روایات بر عدم بحث به اخذ اموالهم با اعترافهم به عدم الاستحقاق مشکلون، ما اعترافهم به عدم الاستحقاق، یعنی شیعه معتقده که سلطان حق اخذ نداره دیگه، خود اون سلطان هم معترف حق اخذ نداره. سنی قدر متیقن مسئله بود، چون اعتقاد به حل اخذ داره، اما اول مسئله فرموده بود یجوز و قبض و ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمه، یعنی سلطان دچار شبهه، بیاییم به این اخبار تمسک کنیم، با اینکه این سلطانی داره خراج میگیره خودش معترف حق خراج گرفتن نداره، این مشکل است. روایات در مقام بیان عمومیت سلطان نبود. حالا قرائن ذکر میکنه ایشون در عبارات فقها، ببینید حساب اطلاق روایات رو رسید، پس روایات اطلاق نداره که سلطان شامل سلطان شیعی بشه. الان میره سراغ اطلاق کلمات فقها، میگه تو کلمات فقها هم از اطلاق خبری نیست، میگه تعابیر رو ببینید، مما یدل علی عدم شمول کلمات الاصحاب، عدم شمول کلمات اصحاب سلطان شیعی رو، اینه که عنوان مسئله در کلامشون اینه ما یأخذه الجائر لشبهة الخراج والمقاسمه، میگیره جائر چون دچار این جهل مرکبی است که میگه من حق اخذ خراج و مقاسمه دارم و این خراج و مقاسمه است من دارم میگیرم، غافل از این که خراج و مقاسمه نیست و میگیری زورگیریه، البته زورگیری است که حالا ائمه بالاخره به نفع شیعه امضا کردن، به نفع شیعه، یعنی من علیه خراج رو بریع کردن، اون آخذ رو بعدن براش جواز اخذ قائل شدن که از سلطان بگیر. کلمه یه شبهه رو آوردن، خب شبهه که تو سلطان شیعه نیست، او شبهه خراج نداره که او میدونه خراج نیست، میدونه زورگیریه، کما فی المنتهی. در غیر منتها تعبیر شده ما یأخذه الجائر به اسم خراج و مقاسمه، خراج و مقاسمه به اسم این، سلاطین عادل به این اسم نمیتونن بگیرن، اگر بگیرن به اسم خراج و مقاسمه ارز، خراج و مقاسمه شرعی ها. البته ممکنه بگید خراج و مقاسمه یه حقیقت عرفی است، الان از مغازه دارم که مالیات میگیرن، خب به عنوان مالیات میگیرن، معادلش به خراج در عربی، بس به اسم خراج میگیرن، میگیم خراجی که در اراضی خراجی است، خراجی که ثابت شرعیه، خراج دو رقمه، یه خراجیست که خود حاکم وضع میکنه، یه خراجیست که در اصل شریعت وضع شده مثل خمس و زکاته، اون خراج اراضی مفتول انوست، میگه یأخذه الجائر به اسم الخراج او المقاسمه، سلطان شیعی که به این اسم نمیتونه بگیره، مثل اینکه سلطان شیعی بیاد بگه خمس میخوام بگیرم از شما، رضا خان بگه میخوام خمس بگیرم، من حق به اخذ خمس دارم، خمس کلمه لغوی یعنی یک پنجم، اما خمس که گفته میشه ذهن میره سراغ یک پنجمی که در شرع بر موارد خاصه وضع شده. خب این کلمه خمس رو او نمی به کار نمیبره، او اگرم به کار ببره یه عناوین دیگه به کار ببره، سنیه که عنوان خراج به کار میبره چون خودش رو خلیفه پیغمبر میبینه، و میگه خراج رو پیغمبر میگرفت، امام میگرفت، منم پیغمبر میگرفت، خلیفه پیغمبر میگیره که من و ما یعخذه الجائر المؤمن لیس لشبهت الخراج والمقاسمه. اونی که اون میگیره به خاطر شبهه خراج و مقاسمه، اعتقاد به خراج و مقاسمه نیست. ممکنه بگی چرا؟ ممکنه او هم دچار شبهه باشه. گاهی یک سلطان شیعی ممکنه در یک موقعیت قرار بگیره، جو بگیردش، احساس کنه خلیفه پیغمبره و بگه من خراج حق دارم بگیرم، به اسم الخراج بگیره، لشبهت الخراج بگیره. فهمت این شبههی که ما میگیم شبهه من حیث المذهبه، نه شبهه من حیث الشخص. سنی سلطان جائر سنی اگر شبهه خراج به مقاسمه داره، مذهبشون هم همینه، همشون هم اینجورن. اما سلطان شیعی اگرم دچار شبهه شده باشه، خودش اینجور شده، مذهبش او رو تایید نمی کنه. شبهه من حیث المذهب نیست. و من لن در مرادت به شبهته ما، شبهت و استحقاقه ما الحاصل فی مذهب العامه، شبهه ای که ریشه در اصل مذهب داره، یعنی فقط فکر او نیست، فکر همه شونه. نظیر شبهه تملک سایر ما یأخذون من ما لا یستحقون، شبهه تملک سایر چیزهایی که اخذ میکنن، چیزهایی که مستحق نیستن. بالاخره در باب اس مثلا چه حرفایی دارن اینا؟ سایر ما یأخذون عامه، نه فقط سلاطینشون، در بحث ارث خب یک فرضیه های مخصوص دارن، اونا رو اگر میگیرن به شبهتین میگیرن. لأن مذهب شیعه، این شبه اگر برای احیانا سلطان شیعه هم پیدا بشه، در سطر آخر میگن اگر برای سلطان شیعه هم شبه پیدا بشه، که شبهی از حیث مذهب نیست، از حیث شخص. لأن مذهب شیعه ان الولایت فی الاراضی الخراجیه انما هی للامام، یا نائب خاص امام یا نائب عام امام. فهم ما یأخذه الجائر المعتقد لذلک انما هو شیء یظلم به فی اعتقادی، خودشم میدونه که این زورگیریه، یظلم به فی اعتقادی یعنی میدونه که زورگیریه، معترفا به عدم براءت ذمه زارع از اجرت ارض شرعا، خودش به این معترفه که با این گرفتن من توی بدهکار به بیت المال قاعدتا نباید برای او ذمه بشین. مثل که شما به زید بدهکارید، من بیام از شما به زور اون بدهی و معادل اون بدهی رو بگیرم از شما، شما برای او ذمه میشید به امر؟ نه، خودم معتقدم که بدهیتون صاف نشده، چون من که گرفتم کاری نبودم که گرفتم، نه وکیل او بودم، نه ولی او بودم، نه وصی او بودم، نه خود او بودم. و این سلطان شیعی هم میدونه که اینجوریه. اگر نمیگیم شیعی، خلف که نباید بشه، بالاخره شیعی یا سنی. اگر ولایت امام و نائب الامام براش هضم نشده که سنیه دیگه، سنی شاخ و دم که نمیخواد، سنی نه شاخ میخواد نه دم، کسی ولایت اهل بیت رو باور نکرده باشه سنیه. سنی به اون معنای مصطلح، نه سنی به معنای لغوی. سنی به معنای لغویش ماهی، اونا رو باید گفت. تسنن به قول آن معترفن به عدم براءت ذمه زارع الارض من اهل من اجرتها شرعا، نظیر ما یأخذه من الاملاک الخاصه، نظیر چیزایی که از اموال خصوصی مردم، مالیاتی که از اموال خصوصی مردم میگیره، التي لا خراج عليها اصلا. ولو فرض حصول شبهت الاستحقاق لبعض سلاطین شیعه من بعض الوجوه، من بعض الوجوه، من بعض الجهات، بالاخره گاهی جو میگیردش دیگه، حالا این چیز فردی ممکنه پیش بیاد، در یک فضای قرار میگیره، اون احساس وظیفه میکنه که من باید خراج بگیرم، من در این موقعیت الان نائب امام زمانم، ممکنه پیدا بشه. لم یدخل فی عناوین الاصحاب قطعا، با این شبهه شخصی تو عناوین الاصحاب داخل نمیشه که فرمودن شبهت الخراج. عناوین الاصحاب برادمون شبهت الخراجه ها. چرا؟ لأن تکرار گفتیم صفحه قبل، لأن مرادهم من الشبهه الشبهت من حیث المذهب، نه الشبهت من حیث شخص، شبهه از حیث مذهب که امزاه شارع لشیعه. شبهه من حیث المذهب تو سلاطین سنیه که این رو امام به نفع شیعه امضا کرده، امزاه لشیعه یعنی به نفع شیعه امضا کرده، نه اینکه کرونا رو امضا کرده باشه، به نفع شیعه امضا کرده. یعنی شیعه رو فرموده شما اگر ازتون گرفتن اینا برای ذمه میشید، این میشه به نفع شیعه، اگر دوباره بهتون دادن شما بگیرید بخورید. اما او نه گرفتنش جایزه و نه دادنش، خزینه کردنش باعث براءت ذمه او میشه، او ضامنه. خراجات رو بگیره کار حرام میکنه، میپردازه، در مصارفش هم خرج میکنه، کار حرام میکنه و ضامنه. بالاخره لکل مهنع و علیه الوزر که در روایت بود، لشبهت و فی نظر شخص خاص، شبهه در نظر شخص خاص معیار نیست. لعنه رو دقت کنید، لعنه مطلبیه قابل توجه، توجه کنید. اگر شخص سلطانی شیعی معتقد بود به حل اخذ خراجات برای خودش، اینجا رو خیلی دقت کنید، شخص سلطانی شیعی معتقد بود به حل اخذ خراج برای خودش، این موقعیت رو معتقد بود. این دو جوره، این اعتقاد پیدا شده برای او، یا از مبادی مقبول و مشروعه، یعنی ادله اربعه اگر مجتهده و فتوای فقیه اگر مقلده. هم فتوای فقیه یک مدرک مقبوله برای مقلد، هم ادله اربعه برای مجتهدین. اگر سلطانی معتقد به حل وضع خراج، اخذ خراج از مردمه، چون مجتهده و از ادله اربعه استخراج کرده ولایت خودش را که فقیه، نه خودش به ما و خودش به ما، این که فقیه از ادله استخراج کرده که ولایت داره فقیه بر اخذ خراجات، خود میشه ولی فقیه دیگه، این میشه ولی فقیه، این نائب الامام، اخذش مشروعه، اون مثل خود امام. اینجا رو دقت کنید، اون کسی که او رو بر خطا میبینه، خب او هم تو رو بر خطا میبینه. خیلی دقت بکنید اینجا رو، بگیم اون مجتهدی که از ادله ولایت فقیه را بر اخذ خراجات استفاده کرده، او از منظر اون کسی که از ادله، مجتهدی که از ادله این استفاده را نکرده، او دچار شبهه است، دچار جهل مرکبه. میگیم خب تو هم از منظر او دچار جهل مرکبی، چه امتیازی تو داری بر او؟ حالا او عقب بیفته تو جلو بیفتی؟ اینا رو باید دقت کردم. اگر مجتهدی رو مبادی صحیح، یعنی ادله اربعه که میگی، حق اخذ خراج برای فقیه قائل بود، که خودشم یک مصداق، این میشه نائب الامام، برای خودش این حق رو قائل، حجت شرعی داره، تصرفی هم بکنه در اون قلم رو، از ادله ولایتشو بر اون قلم رو استخراج کرده، منکرین ولایت در اون قلم رو حق اعتراض ندارن، اگر اعتراضی هست باید اول تو مراکز علمی حل بشه، تو مراکز علمی نه تو روزنامه ها، تو مراکز علمی. یعنی شبهه‌ای اگر هست تو مراکز علمی که میگی من حوزه باز نه دانشگاه، تو درس ها باید حل بشه. آیا ولایت فقیه جامع شرایط از ادله در میاد یا در نمیاد؟ اگر در میاد در چه جهت، در چه قلم روی؟ که خب در امور حسبیش که از جمله حفظ اموال عمومی بیت المال قطعا در میاد. اگر هم کسی حالا بر فرض مجتهده این رو بر خطا میبینه، خب اون هم تو رو بر خطا میبینه. تو میگی او تو جهل مرکب، خب میگه تو جهل مرکب. و من اگر شبهه شخصی ناشی از این منشأ این که خب میشه نائب الامام، اما گاهی اعتقاد به اخذ خراج، به حل اخذ خراج برای خودش از جو گرفتگی ناشی شده، نه با توجه به ادله و منابع رسمی، اونو باید گذاشت کنار. اون کسی که برای خود موقعیتی قائل در امور مربوط به جامعه مسلمین، اگر این قائل شدن به موقعیت برای خود برگرفته از منابع شرعی نباشه ولو همه بهش رأی داده باشن، بی خود کرده. جایگاه فقط و فقط باید از ادله اربعه در بیاد، نه از رأی کسی. لذا اگر احیانا کسی تمام آراء مردم رو هم جلب خودش کنه، این پشتوانه رأی مردم که نمیتونه مقابله فقیه جامع شرایط قد علم کنه، چون رأی مردم مشروعیت نداره. اگر به امضاء فقیه جامع شرایط برسه مشروعیت داره. حالا اینا رو تو روزنامه ها بگید خیلی حرفا در میارن براتون، ولی واقعیت اینه. رأی و توکیل در جایی است که خودت حق تصرف داشته باشی، خودت حق تصرف داری، میتونی کسی رو وکیل کنی بره برات کاری انجام. عوام الناس خودشون حق تصرف در بیت المال و تصمیم گیری برای بیت المال ندارن، میخوان مجلس وکلا تشکیل بدن. اونایی که بخوان تصمیم بگیرن، بخوان اجرا بکنن، همشون باید به نحو منسوب حاکم شهر باشن. لذا فهمید اگر شبهه از حیث مبادی رسمی نیست، این به درد نمیخوره. فهمید لأن شبهت الخاصه این کانت عن سبب صحیح، مثل اجتهاد یا تقلید، فلا اشکال فی حلیته له و استحقاقه للعقص بالنسبه له، این میشه نائب الامام دیگه. و الا کانت باطلتا غیر نافذتا فی حق احد، اگر این شبهه از ناشی از سبب صحیح نیست، ناشی از جو گرفتگی است، این باطل و نافذ است، در حق احدی نافذ نیست، اولا مشمول عبارات فقها هم نمیشه. اون شبهه باید شبهه ناشی از مذهب باشه. بله اگر شبهه شخص اوی مذهب ممکنه نباشه، اما شبهه شخصی هم از ادله اربعه برداشت شده. یعنی اگر قائل به استحقاق اخذ خراج و مقاسمه است، تو حساب عقل و نقل وحی این رو برداشت کرده. خب بله، من حاصل ان اخذ الخراج والمقاسمه لشبهه الاستحقاق فی کلام الاصحاب، اخذ خراج و مقاسمه اخذ به خاطر شبهه استحقاق که خودشو مستحق اخذ میدونه، اخذ خراج و مقاسمه لشبهه الاستحقاق فی کلام الاصحاب ليس الا جائر سنی، این تمام. و من ما یعیدو